سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. به گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان قرار است که حکم اعدام بر شخص فردا در ولایت جوزجان اجرا شود. طلوع نیوز به نقل از خبرنامه ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در جوزجان در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این حکم به دستور رهبر طالبان عملی می شود. برخی از رسانه‌های دیگر به نقل از منابع گزارش دادند که این شخص با آنچه که طالبان قتل یک عضو خانواده‌اش خواندند متهم است. این در حالی است که طالبان به روز پنجشنبه گذشته دو تن به گفته این گروه متهم به قتل را در ولایت غزنی در معزرام اعدام کردند. این اقدام طالبان واکنش برخی از سازمان‌ها جمله ملل متحد و عفو بین الملل را به دنبال داشت. این سازمان‌ها از طالبان خواستند که مجازات اعدام را متوقف کنند. انتظار می رود که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا درباره تعیین نماینده ویژه برای افغانستان بحث شود. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل گفته که آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در نشست فردا گزارش را در مورد تعیین نماینده ویژه و اجلاس دوحه ارائه می کند. نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی منشی عمومی سازمان ملل به روزهای یک شنبه و دوشنبه هفته گذشته برگزار شد. گوترش در پایان نشست گفت که بحث‌ها در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان ادامه خواهد داشت. منابع امنیتی مصر میگویند که قطر از گفتگوها بین اسرائیل و حماس بر سر نهایی شدن توافق آتش بس در غزه در هفته جاری میزبانی خواهد کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع گزارش داده که نمایندگان دو طرف سپس به قاهره سفر خواهند کرد. یک هیئت اسرائیلی که برای گفتگوهای تازه در مورد معامله برای رهایی گروگان‌ها به پاریس رفته بود، شب گذشته به کابینه جنگی اسرائیل در مورد این گفتگوها معلومات داد. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که درباره دستیابی به توافق آتش بس پیشرفت‌ها صورت گرفته که بر اساس آن ده‌ها تن از گروگان‌ها در بدل رهایی زندانیان فلسطینی آزاد خواهند شد. اما در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته دست کم 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. و دست کم 32 تن از افراد که دیروز برای سوگواری به خاطر مرگ الکسی ناوالنی مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین و 2 سالگی تهاجم مسکو بر اوکراین در روسیه تجمع کرده بودند بازداشت شدند. یک گروه حقوق بشری موسوم به OVD انفو گزارش داده است که این افراد در 9 شهر روسیه بازداشت شدند. 27 تن از افراد بازداشت شده به یاد بود از ناوالنی 47 ساله در یک ساحه یادگاری اکلیل گل گذاشتند. این منتقد سرسخت کرملین در 16 فوریه تحت شرایط نامشخص در یک زندان روسیه درگذشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه. محدودیت جدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان. این بار تماس تلفنی دختران با رسانه ها در ولایت خوست از سوی مقام های محلی طالبان ممنوع شده است. یک عضو ارشد مرکز خبرنگاران افغانستان در واکنش می گوید:
قوانین وضع شده در داخل افغانستان، قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات رعایت شود تا اینکه از این وضعیت خفقان آزادی بیان نجات پیدا کند.
در این مورد با یک فعال حقوق زنان هم گفتگو کرده ایم.
چرا وقتی که زنا بتانند با رادیو حساب تماس بگیرند، تلویزیون و سوشل میدیا دسترسی داشته باشند، این باعث میشه که بتانند صداش بلند بکنند، بتانند جهان از وضعیت آگاه بسازند.
آسیب دیده های زلزله اکتبر هرات هنوز هم چشم برای کمک ها و بازسازی خانه هایشان هستند. برخی از آنها میگویند:
یک چند پیصد خونه ها چپا بشده، این قابل شیشتن نیه. اگر بشینه هم تای زندگی کنی و ترس و باولی.
من نگران از این هستم که اگر خدای نکرده همچین تکان های همچین لرزش های یا رخ بده، شاید خانه ما بکنی تخریب بشه.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که در ادامه جنگ در غزه، نیروهای اسرائیلی گفتند که شمار از جنگجویان گروه تنرا و حماس را بازداشت کردند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید. میگویم آقا پیکار در بخش تخنیک با من همکاری میکنه. مسئولان محلی طالبان در خوست تماس تلفنی دختران با رسانه ها در این ولایت را ممنوع اعلان کردن. بر اساس مکتوب قماندانی امنی حکومت طالبان در خوست که مرکز خبرنگاران افغانستان آن را نشر کرده، و مسئولان رسانه های محلی هشدار داده شده که در صورت فراهم کردن زمینه تماس تلفنی دختران با رسانه ها، آنها را ایزار و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد. مسئولان برخی رسانه‌های محلی در خوست با تایید این موضوع را نگران کننده خواندند. جزئیات در این گزارش.
مرکز خبرنگاران افغانستان روز یکشنبه گزارش داده است که عبدالرشید عمری، فرمانده امنی طالبان در خوست، با ارسال مکتوب به ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت، تماس تلفنی دختران با رسانه‌ها در این ولایت را ممنوع کرده است. مسئولان دو رسانه محلی در خوست هم در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند، اما نخواستند که هویت و صدایشان در گزارش نشر شود. بر اساس این مکتوب که مرکز خبرنگاران افغانستان یک کپی آن را در وبسایت خود نشر کرده، ضمن ممنوع اعلام شدن هر نوع تماس تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیونها این ولایت، به مسئولان رسانه ها هشدار داده شده است در صورتی که زمینه تماس تلفنی دختران را در برنامه های رسانه هایشان فراهم کنند، احضار و مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. در مکتوب فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت خوست ادعا شده است که بعضی از رادیوهای خصوصی خوست برنامه های درسی، مکاتب و یا برنامه های اجتماعی را نشر می کنند که در آن دختران زیاد سهم می گیرند و با استفاده از این برنامه ها زمینه تماس های غیر مشروع تلفنی فراهم می شود. با تلاش های زیاد قادر به تماس با مسئولان محلی حکومت طالبان در خوست نشدیم و قاری بسم الله حبیب، معاون سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، هم به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه خود گفته است که به علت بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران، اخیرا برنامه های آموزشی درس های مکاتب از طریق رسانه ها در این ولایت افزایش یافته است. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات این مرکز، در صحبت با رادیو آزادی خواستار لغو این تصمیم شد.
مرکز خبرنگاران افغانستان در این زمینه خواستار این هست که این محدودیت برداشته شود. نشان دهنده نقض سری قوانین است و قوانین وضع شده در داخل افغانستان، قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات رعایت شود تا اینکه از این وضعیت خفقان آزادی بیان نجات پیدا کنه و رسانه‌ها بتوانند مانند قبل از سقوط دموکراسی به فعالیت‌های خود ادامه بدن.
یک تن از زنان در خوست به شرط فاش نشدن نامش و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان به معنای حذف زنان از جامعه است.
در رسانه ساره لاریکو نیول و دین جون منا کول پدیم.
من دختران از تماس با رسانه ها به این معناست که زنان آهسته آهسته از جامعه به گونه کل حذف میشوند، از جامعه دور میشوند. نگرانی من این است که پس از این نشر صدای زنان جرم پنداشته خواهد شد.
به اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر به شمول رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان 15 رادیو و 30 تلویزیون خصوصی در ولایت خوست فعالیت دارد. طالبان پیش از این محدودیت های مختلفی را بر رسانه ها به شمول کابل در سایر ولایات وضع کردند. در یک مورد مشابه، ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند در ماه اسد سال روان بر رسانه های این ولایت گفته بود که در هیچ برنامه‌ای به شمول اعلانات تجارتی صدای زنان را نشر نکنند. مقام های طالبان بارها مدعی شدند که متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی هستند، اما پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در بیش از 2.5 سال گذشته محدودیت های متعدد را بر رسانه ها وضع کردند که مورد انتقاد شدید کشورها، سازمان های بین المللی حقوق بشری و نهادهای حامی رسانه ها قرار گرفته است.
از محدودیت جدید طالبان در خوست شنیدید که تماس تلفنی دختران با رسانه ها را ممنوع اعلام کرده. در این مورد با نسیمه، جامعه فعال حقوق زنان، گفتگو کردم. در آغاز ازش پرسیدم که این محدودیت جدید به چی معنا و چرا؟
متاسفانه این بیانگری را نشان میده که خود طالبان میخوان که از جنایات خود پرده پوشی بکنن. چرا؟ وقتی که زنها بتانند با رادیو تماس بگیرن، ارتباط داشته باشن، یا همچنان با تلویزیون و سوشل میدیا دسترسی داشته باشن، این باعث میشه که نبتانند صدار بلند بکنن، بتانند جهان از وضعیت آگاه بسازن. اما متاسفانه این محدودیت های طالبان باعث شده که زنها واقعا به خانه نشین یعنی گوشه گیر باشن، نتونن به چیز دسترسی پیدا بکنن و نتونن صدا را بلند بکنن. به این واقعا یک ضربه بسیار سخته برای او خانم ها و دختر خانم هایی است که میخوان صدا بلند بکنن و میخوان حق عدالت و آزادی داشته باشن.
این محدودیت نو در آستانه 8 مارچ یا روز بین المللی زنان وضع شده، ای چی پیام می رسانه؟
متاسفانه این پیام بسیار دردآور است برای خود زنای افغانستان و کسایی که حامی زنها هستند. فعلا در جهان چیزی که زیاد اهمیت داره زن است، حق و حقوق زن است، از هر طرف نهادها صدا بلند میکنه، اما در افغانستان فعلا گذشته از حقوق مدنی که ما زنها اصلا صاحب از اون نیستیم، هر روز از ما گرفته میشه، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به رادیو تلویزیون، دسترسی به سوشل میدیا که کوچکترین حق یک زن است، حق یک انسان است، فعلا از زنها گرفته میشه. این واقعا ایران نشان میده که زنای افغانستان واقعا در فلاکت به سر میبرن. زنای افغان کسی نیست که از اونها حمایت کنه. نزدیک به 2 سال میشه که یا بیشتر از اون که زنها حتی تحصیل نتونستن در افغانستان ادامه تحصیل بکنن، کار و سایر فعالیت های مدنی و حقوق مدنی کاملا اونا به حساب از اونا گرفته شده و بدتر از اون که فعلا ما میبینیم روز به روز باعث از این میشه که زنا خانه نشین بشن، زنا کاملا از جامعه حذف بشن که فعلا حذف شدن، حتی در کنج خانه میبینین بیشتر زنا تنها امیدشان همو رادیو تلویزیون و سوشل میدیا هست که بتونن درس بخونن، بتونن ارتباط برقرار کنند، اما متاسفانه هم از او گرفته میشه.
و نسیمه جان، به نظر شما چرا طالبا بیشتر از صدای زنان هراس دارن؟ چرا ما نمیشن که صدای زن بلند شوه؟
وقتی که زن صدا بلند بکنه، وقتی که زن تحصیل بکنه، یک جامعه روش میکنه. وقتی که یک جامعه روش کنه، او جامعه به بیسوادی، به افراطیت، به فقر و بدبختی و جنگ پایان میده. که طالب های چیز نمیخواین، اونا میخواین که همچنان در افغانستان یک کشور عقب مانده باشه، یک کشور بیسواد، یک کشور باشه که همیشه جنگ در روی ادامه داشته باشه و این باعث میشه که اونا زنها را از تحصیل، از کار، از وظیفه، از سیاست به دور میسازن تا همچنان بتانن به قدرت دکتاتوری خور ادامه بدن.
نسیمه جامعه فعال حقوق زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوین که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت به ترکمنستان رفته. حافظ احمد معاون سخنگوی وزارت گفته که امیرخان متقی به دعوت همتای ترکمنستانیش برای گفتگو در مورد موضوعات مختلف دو جانبه با آن کشور سفر کرده. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت حکومت طالبان عازم ترکمنستان شد. حافظ ضیاءاحمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که این سفر به دعوت رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان صورت گرفته و در جریان آن درباره موضوعات مختلف دو جانبه گفتگو خواهد شد. او افزود که در این سفر مسئولان وزارت معادن و پترولیم و اداره خط آهن حکومت طالبان و شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان امیرخان متقی را همراهی میکنند. شماره از کارشناسان سیاسی بر این باورند که سفر امیرخان متقی به ترکمنستان درباره همکاری های منطقه‌ای است. اسحاق اطمر یکی از آنها برای رادیو آزادی گفت:
آقای متقی سفر ترکمنستان تا...
سفر آقای متقی به ترکمنستان این گونه به نظر میرسد که برای یک برنامه همکاری منطقه‌ای است که در آن در مورد همکاری ها بحث خواهند کرد که در آن فقط ترکمنستان و افغانستان نیست، بلکه همه کشورهای آسیای میانه نیز در آن شامل می شود. در مورد تجارت و همکاری مشترک با افغانستان گفتگو خواهند کرد.
این در حال است که ترکمنستان در سال جاری میلادی میزبان پنجمین دور نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود. تا هنوز مشخص نشده است که این نشست چه زمانی برگزار می شود. اما یوش یا یونگ نماینده ویژه وزارت امور خارجه چین برای افغانستان جمعه گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که از نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و میزبانی ترکمنستان حمایت می کند. آقای یوشیایونگ همچنین نوشت که در دیدار 23 فوریه با احمد کاکا بایوویچ قربانوف معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان در اشقابات پایتخت این کشور درباره تسریع تلاش‌هایشان برای کمک به بازسازی افغانستان صحبت کرده است. نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان سلسله نشست‌هایی‌اند که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان آغاز شد. اولین دور نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در سپتامبر 2021 در اسلام آباد پاکستان برگزار شد. دومین دور آن در نوامبر 2021 در تهران، سومین دور آن در مارچ 2022 در چین و چهارمین دور آن در اپریل 2023 در ازبکستان برگزار شد. در این نشست ها بر علاوه روسیه، 6 کشور همسایه افغانستان شامل چین، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اشتراک داشتند. اگرچه حکومت سرپرست طالبان را هیچ کشور در جهان به رسمیت نشناخته است، اما همه کشورهای همسایه افغانستان به جز تاجیکستان با طالبان روابط نزدیک دارند و اکثر آنها سفارتخانه های افغانستان را به دیپلمات های حکومت طالبان سپردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تا لحظات دیگر از ادامه جنگ در غزه جزئیات بیشتر به شما خواهیم داد، اما اکنون میشنوید که مقام های وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان گفتند که با کمک دکتران بنگلادشی یک دوره در روزه عملیات های رایگان کودکان مبتلا به لبچاک را راه اندازی می کنند. در این حال برخی از خانواده هایی که کودکانشانی مشکل دارند گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند بازینه شخصی فرزندان خود جرایی کنند. جزئیات در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان از مردم خواسته است که برای عملیات جراحی رایگان کودکان مبتلا به لبچاک ثبت نام کنند. این وزارت روز شنبه در صفحه ایکس خود خبر داده است که روند ثبت نام کودکان مبتلا به لبچاک یک شنبه هفته جاری در شفاخانه صحت طفل کابل آغاز شده و تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد یافت. وزارت صحت عامه حکومت طالبان افزود که عملیات جراحی این کودکان در یک دوره 10 روزه با کمک یک تیم دکتران بنگلادشی صورت خواهد گرفت. از سوی هم دکتر محمد اقبال، سرطبیب شفاخانه صحت طفل در کابل به رادیو آزادی گفت 3 دکتر بنگلادشی آمدند و طی 10 روز با کمک تیم صحی آنها کودکان مبتلا به لبچاک را که ثبت نام می کنند به گونه رایگان جراحی می کنند. در همین حال برخی از خانواده هایی که کودکانشان مبتلا به لبچاک هستند می گویند بنابر مشکلات اقتصادی نمی توانند کودکانشان را با هزینه شخصی جراحی کنند. آنها خرسندند که کودکانشان به گونه رایگان جراحی می شوند. همایون یعقوبی که سجاد احمد پسر دماهش لبچاک دارد به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار تلاش کردیم که به گونه شخصی جراحی کنیم، اما هزینه‌اش بالا بود و نتوانستیم. حالا که معلومات به دست آوردیم که این عملیات در صحت طفل رایگان می شود، بسیار خوشحال هستیم که برای ما هم زمینه فراهم شد تا کودک ما جراحی شود.
برام در زمینه مساعد شد. خپل ماشوم تداوی کو.
بهار کتوازی باشندی لوگر میگوید که محمد نعیم خواهرزاده 3 سالش مبتلا به لبچاک است و او را برای جراحی رایگان به شفاخانه صحت طفل به کابل آورده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار تشکر میکنیم. ما این کودک را با هزینه شخصی جراحی کرده نمیتوانیم. حال که به گونه رایگان در صحت طفل جراحی میشود بسیار خوشحال هستیم. از دکتران تشکری میکنیم.
این در حال است که عبدالغفور غیور، یک دکتر افغان که در اوایل ماه دلو از ترکیه به افغانستان آمده بود، به رادیو آزادی گفت که حدود 500 کودک لبچاک و کامچاک را در ولایات مختلف به گونه رایگان عملیات کرده است. با گفته دکتران، هزینه عمل جراحی لبچاک به صورت شخصی به ارزش 60,000 افغانی است که اکثر مردم توان پرداخت آن را ندارند. اینکه تعداد کودکان لبچاک در افغانستان چقدر است، از وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما مسئولان این وزارت به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. با گفته دکتران، استفاده از داروهای بدون مشوره دکتر در زمان بارداری و عدم تغذیه کافی در هنگام بارداری از علت‌های اصلی بروز مشکلات لبچاک و کامچاک در نوزادان به شمار می رود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا تشکر که برودی آزادی هستین. تا لحظات دیگر از مشکلات آسیب دیده های زلزله هرات به شما میگیم. اکنون میشنوید که در ادامه جنگ در غزه نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که شمار از جنگجویان گروه تنره و حماس را در غزه بازداشت کردند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. ستار فروغ جزئیات دارد.
نیروهای دفاعی اسرائیل امروز یکشنبه 25 مایه فوریه از بازداشت برخی از جنگجویان گروه تندروی حماس خبر دادند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اردوی اسرائیل نگفته که دقیقاً به چه تعداد از جنگجویان حماس در شهر خان یونس در جنوب غزه دستگیر شدند، اما گفته است که آنان در بین غیر نظامیان پنهان شده بودند و تلاش می‌کردند فرار کنند. قوای دفاعی اسرائیل گفته که برخی از جنگجویان در جریان عملیات نظامی شب گذشته نیز کشته شدند و یک مقدار اسلحه به دست آمده است. این نیروها همچنان گفتند که در یک حمله هوایی اسرائیل شبکه که به کمک آن حملات تیاره های بسرنشین اجرا می شد نیز از بین برده شده است. در همین حال کابینه جنگی اسرائیل در باره گام های بعدی برای مذاکرات در زمینه دستیابی به معامله در رابطه به رهایی گروگان ها و آتش بس در غزه شب گذشته بحث کرد. این در حال است که نگرانی ها در مورد وضعیت غیر نظامیان در نوار غزه که روز تا روز ناامید کننده خوانده می شود گسترش می یابد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام و گزارش رسانه های محلی نوشته است که یک هیئت اسرائیلی که برای گفتگوهای تازه در مورد معامله برای رهایی گروگان ها به پاریس رفته بود بازگشته و به کابینه جنگی اسرائیل در مورد این گفتگوها معلومات داده است. به گزارش رسانه های محلی این کابینه توافق کرده که برای ادامه گفتگوها هیئت در روزهای آینده به قطر فرستاده شود. گروه تندرو حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. شماری از این گروگان ها در بدل رهایی ده ها زندانی فلسطینی در اواخر ماه نوامبر سال گذشته در جریان آتش بس هفت روزه آزاد شدند. بر اساس گزارش ها بیش از 100 تن هنوز در قید گروه تندرو حماسند. اسرائیل به دنبال حمله حماس حملات هوایی و زمینی را علیه جنگجویان این گروه در غزه آغاز کرد. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه گفته است که در نتیجه حملات اسرائیل تا کنون حدود 30,000 نفر کشته و تقریبا 70,000 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده. سازمان ملل متحد گفته است که 2,200,000 باشنده غزه با قحطی روبروند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
تا لحظات دیگر از رادیو آزادی میشنوید که ساعت بازمانده از حمله اتمی بر هیروشیما به هزاران دلار در امریکا فروخته شده. اما پیش از آن با گذشت حدود 5 ماه زلزله های هرات شمار از آسیب دیده ها میگویند تا هنوز برای ترمیم منازلشان که در این زلزله ها قسمت تخریب شده هیچ کمک صورت نگرفته. آنها میگویند که نگرانند که با ریزش برف و باران یا وقوع کدام زلزله احتمالی دیگر خانه هایشان کاملا ویران شود و خودشان هم آسیب ببینند. جزئیات در این گزارش.
شماری از زلزله زدگان هرات که خانه هایشان در زلزله های ماه اکتبر 2023 و پس لرزه های بعد از آن آسیب جدی دیدند ادعا می کنند که تاکنون هیچ اقدام یا کمکی برای بازسازی و ترمیم خانه هایشان صورت نگرفته است. آنان می گویند نگران هستند که در نتیجه باران ها و برف های زمستان جاری و یا هم وقوع زلزله های احتمالی خانه هایشان ویران شود و خودشان آسیب ببینند. بسیر احمد باشنده مرکز ولسوالی زندهجان هرات می گوید اکنون در کنار خانه ویران شده شان یک سرپناه موقتی برای سفری کردن زمستان ساختند.
در رابطه با خانه‌ای که خود ما رو در او میشیشتیم و فعلا هم سکونت داریم در اطراف از خانه سروی کردن و گفتن که 70% تخریب شده و قابل نشیمن نیه. بنان تصمیم به این شد که ما اون یک قسمت از او خود ما به دست خوبر داریم به خاطر از اینکه با کدام کس خساره نرسه روی کدام نفر دیگه چپه نشه. ولی متاسفانه هیچ کمک از طرف از این مؤسسات یا دونرهای خارجی یا شخصی در قسمت ساحات مرکزی اولوسوری دانجان نشده که نارتر نمی کنند.
نصیر نورزی باشنده روستای تقینقی ولسوالی زندجان هم از شرایط زندگی 150 تا 200 خانواده محلشان حکایت میکند که در زلزله های ماه اکتبر سال گذشته خانه هایشان آسیب دیده است.
100% خانه چپاب شده. تقریبا 90% دیگه خانه ترک داره. این قابل شیشتن نیه. اگر بشینی هم تای زندگی کنی و ترس و به اولی دیگه یک بارش چیزی باشه مگر خانه رو ترک کنی. دیگه کمه خو یک کمه بیشی باشده برای مواد خوراکی نیه تو کمه که بیه ساخت و ساز کنه خانه تیار کنه به کلی چی نشده.
مرکز زلزله های ماه اکتبر 2023 در هرات ولسوالی زندجان گفته شده بود، اما دیگر ولسوالی ها و مرکز هرات نیز متحمل خسارات مالی و تلفات جانی شده بودند. شبنم باشنده شهر هرات میگوید تیم های سروی به گونه جدی خانه های محل آنان را بررسی نکرده و تاکنون خبری از کمک برای ترمیم خانه های قسمت تخریب شده نیز وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت
نیم طبقه که در بالا قرار داره، یعنی چشم دیده من اینه که واقعا آسیب دیده، دیوارا درز های کلانی معلوم میشه، سقف خانه درز کرده. من نگران از این هستم که اگر خدای نکرده همچین تکان های همچین لرزش های یا خدای نکرده زلزله دیگه اتفاق بیفته یا رخ بده، شاید خانه ما به کلی تخریب بشه.
پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا اعلان کرده بود که در پی زلزله های ماه اکتبر در هرات بیش از 40,000 خانه در این ولایت آسیب دیده که از این میان 10,000 خانه به گونه کامل ویران شده است. اخیراً برخی نهادهای خیریه و افراد خانه هایی را ساختند و برای شماری از افرادی که به گونه کامل خانه هایشان تخریب شده توزیع کردند. در مورد این که آیا حکومت طالبان به همکاری مؤسسات ملی و بین المللی برنامه‌ای برای بازسازی خانه های آسیب دیده در زلزله ها روی دست دارد، از احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی هفته گذشته با نشر یک گزارش مشترک گفتند که برای رسیدگی به نیازمندی‌های پس از زلزله‌های ماه اکتبر 2023 در هرات به 402.9 میلیون دلار ضرورت است. بر اساس این گزارش این زلزله‌ها 275,000 تن را در 9 ولسوالی هرات متاثر کرده است. نخستین زلزله هرات در ماه اکتبر 2023 رخ داد که در کنار تلفات جانی خسارات مالی هنگفتی بر جای گذاشت. در آن زمان کمک‌های زیادی برای زلزله زدگان اعلان شد، اما به نظر می‌رسد که هنوز هم افراد زیادی در انتظار دریافت کمک برای ترمیم و بازسازی خانه‌هایشان هستند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه‌های شماست. تشکر از همراهیتان. ساعت بازمانده از حمله اتمی بر هیروشیما به هزاران دلار در امریکا فروخته شد. این ساعت نزدیک به 80 سال قدامت داشته و یک عسکر بریتانیایی در جریان ماموریت ارزیابی نیازها برای بازسازی شهر پس از حمله آن را پیدا کرد. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
یک ساعت ضعف شده بازمانده از بمباردمان هسته‌ای تقریبا 80 سال پیش بر هیروشیمای ژاپن به بیش از 31,000 دلار فروخته شد. با گزارش اسوسییتد پرس، این ساعت در منطقه در ایالت باستون ایالات متحده روز پنجشنبه گذشته به مزایده گذاشته شد. بر اساس گزارش، عقربه‌های این ساعت در لحظات انفجار بم اتمی بر فراز این شهر ژاپن ساعت 8:15 صبح، یکی از روزهای پایانی جنگ جهانی دوم را نشان می‌داد. این ساعت که از حمله ویرانگر هیروشیما باز ماند، نماینده تخریب بزرگ پرتاب اولین بم هسته‌ای آمریکا بر این شهر بوده است. مرکز مزایده در باستان گفت که در کنار این ساعت کوچک برنجی، سایر آثار مهم تاریخی هم با مزایده گذاشته شده بود. در ادامه آمده است که یک سرباز بریتانیایی این ساعت دستی را از خرابه‌های شهر بیرون آورده است. بر اساس گزارش، این سرباز سرگرم ماموریت ارزیابی نیازها برای بازسازی شهر پس از حمله بود که این ساعت را پیدا کرد. از برنده مزایده نام گرفته نشده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.